ساعت 8 بامداد به وقت ایران. امیدوارم که تا این لحظه از صبحانه با خبر رادیو فردا لذت برده باشید. اگر الان به جمع ما پیوستید که وارد بخش سوم و آخرین بخش صبحانه با خبر شدید، برابر این میکروفون رو میسپارم به همکارم شاهین بشیری تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه از ایران خواستند از فرصت مذاکرات آتی با گروه 5 به علاوه 1 در بغداد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس بین‌المللی در وین در خصوص معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سخنرانی کردند. رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواست در مذاکرات بغداد گام‌های عملی فوری در راستای رفع نگرانی‌های بین‌المللی بردارد. وزیر دارایی کره جنوبی روز دوشنبه گفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قول دادند در صورتی که ایران تصمیم بگیرد صادرات خود به کره جنوبی را قطع کرده و یا کاهش دهد، نفت مورد نیاز سئول را تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باک جایوان، وزیر دارایی کره جنوبی که برای دیدار با مقامات دولتی امارات متحده عربی در ابوظبی به سر می‌برد، افزود در حال حاضر نفت مورد نیاز کره جنوبی طبق روال گذشته تأمین می‌شود. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه گزارش آسوشیتد پرس مبنی بر موفقیت سازمان سیا در خنثا کردن توطئه القاعده برای انفجار یک هواپیمای آمریکایی را تایید کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا موفق به کشف طرح القاعده در ساخت یک بمب تحول یافته شده است که میتوان به راحتی آن را در لباس زیر مخفی کرد. این بمب یک نمونه پیشرفته از بمبی بود که در سال 2009 میلادی القاعده یمن به وسیله آن قصد منفجر کردن یک هواپیما در دیترویت را داشت. به نوشته نشریات اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، برای تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب اپوزیسیون کادیما به توافق رسیده است. این توافق به معنای آن است که برخلاف آنچه بنیامین نتانیاهو ساعتی پیشتر اعلام کرده بود، انتخابات پیشهنگام در اسرائیل برگزار نمی شود. بر این اساس انتظار می رود شاول موفاز، رهبر حزب کادیما، به مقام معاونت نخست وزیری اسرائیل برسد. آمریکا و چین قصد دارند برای تقویت قدرت دفاعیشان در مقابل با حملات سایبری با یکدیگر همکاری کنند. وزیر دفاع چین روز دوشنبه در دیدار با همتای آمریکاییش لئون پانتا اتهام دست داشتن چین در هر نوع حمله سایبری علیه آمریکا را رد کرد. مقام‌های امنیتی آمریکا سال گذشته برای اولین بار به طور رسمی چین را متهم کردند در جهت منافع اقتصادی خود با برنامه‌ریزی منظم به سرقت اطلاعات مربوط به فناوری‌های پیشرفته ایالات متحده می‌پردازد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان سفر به هند از آن کشور خواست خرید نفت خام از ایران را کاهش داده و در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران به اعمال فشار علیه این کشور ادامه دهد. خانم کلینتون خواستار گام‌های بیشتر هند برای کاهش واردات نفت از ایران شد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد با وجود انتشار ویدیویی از یک گروگان آمریکایی که در دست نیروهای القاعده اسیر است، حاضر به مذاکره با القاعده نیست. وارن وینستین، مددکار 70 ساله آمریکایی که سال گذشته در لاهور پاکستان روبوده شد، در این ویدیو از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، درخواست می‌کند مذاکره با گروگانگیران را بپذیرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه ضمن درخواست آزادی سریع وینستین تأکید کرد کاخ سفید نمیتواند و نمیخواهد با القاعده مذاکره کند. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید انتصاب سعید مرتضوی غیرقانونی است و باید برکنار شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده تهران در مجلس گفته است استیضاح وزیر کار چاره نجات صندوق تأمین اجتماعی نیست. احمد توکلی همچنین گفته است که در این باره هم به رئیس جمهوری تذکر داده، اما او اعتنا نکرد و به ابقای مرتضوی اقدام کرد. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری منتخب فرانسه روز 18 ماه مه یعنی 11 روز دیگر با یکدیگر دیدار میکنند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیدی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. همونطوری که در اخبار هم شنیدید، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به هند هشدار داد که واردات نفت خودش از ایران را کاهش بده تا فشار بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. هند اعلام کرده که واردات خودش از ایران رو کم کرده، اما آمریکا میگه این مقدار کافی نیست. ایران بعد از عربستان دومین تأمین کننده نفت هنده. بیشتر بشنویم از فرین آسمی. هیلاری کلینتون در نشستی در دهلی نو گفت در بازار به اندازه کافی منابع نفت برای جایگزین کردن نفت ایران وجود دارد. هیلاری کلینتون همچنین به این نکته اشاره کرد که هند گامهایی به سوی کاهش واردات نفت از ایران برداشته، اما آمریکا منتظر اقدامهای بیشتر است. وزیر خارجه آمریکا گفت اگر منابع نفت در دنیا به اندازه کافی وجود نداشت ما درک می‌کردیم، اما معتقدیم که به اندازه کافی منابع لازم وجود دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اگر دولت اوباما در پایان ماه آینده به این نتیجه برسد که هند به مقدار لازم از واردات نفت خود از ایران نکاسته، هند احتمال دارد با تحریم‌های ایالات متحده روبرو شود. هند با نرخ رشد نزدیک به 7% نیاز سیری ناپذیری به نفت دارد. در حدود 9% واردات نفت هند از ایران است. با این حال مقام‌های هند می‌گویند در ماه‌های گذشته وابستگی خود به نفت ایران را کاهش دادند. هیلاری کلینتون گفت آمریکا از اقدام هند قدردانی می‌کند، اما مسلماً ما می‌خواهیم فشارها بر ایران را ادامه دهیم. با این حال هند به واردات نفت محتاج است و ایران بعد از عربستان سعودی دومین منبع تامین کننده نفت برای هند است. با وجود تحریم‌های بین‌المللی بر بانک‌های ایران، اوایل امسال هند و ایران به این توافق رسیدند که هند حدود 45% هزینه را به روپیه به ایران بپردازد. ایران می‌تواند از روپیه برای خرید محصولات هند استفاده کند، اما در صورت کاهش واردات نفت هند از ایران، تهران با چه ضررهای احتمالی روبرو خواهد شد؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در این باره می‌گوید:
البته هند جزء اولین مشتری های نفت ایران نیست، منتها چون به تدریج جمهوری اسلامی مشتری های دیگه خودش رو از دست داده است، اگر هند هم خرید خودش رو از ایران بکاهد، خب زیان بیشتری به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی میرسد. منتها این هم باید دانست که به علت تحریم های بانکی و مالی که وجود دارد، عملا حتی داد و ستد با هند ارز زیادی دست جمهوری اسلامی نمیاد، چون به علت همین تحریم ها مجبورند که بسیاری از معاملات رو تقاطری انجام بدن. یعنی در ازای نفتی که جمهوری اسلامی به هند میفروشد، یک اعتباری هندی ها به جمهوری اسلامی میدهند که برابر اون کالا از هند وارد بکنند.
هیلاری کلینتون روز دوشنبه گفت آمریکا معتقد است که در این زمان تهدید اصلی ایران هسته‌ای است و از هند توقع دارد در تلاش بین‌المللی برای مقابله با ایران همکاری کند.
این صدای رادیو فرداست.
بپردازیم به گزارشی درباره ایران. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید مجموع درآمدهای ارزی کشور رقمی بالای 100 میلیارد دلار است. او اضافه کرده که با کسر هزینه‌های واردات، باز هم ایران مازاد درآمد ارزی دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی پارلمان اروپا، و نخست از او درباره میزان واقعی درآمد ارزی ایران پرسیده.
با توجه به اینکه مدتی که هیچ درآمد ارزی نقدی از کشورهای اتحادیه اروپا که اینها بزرگترین منبع پرداخت ارز بودن برای ما نداشتیم، و هند هم چندی پیش اعلام کرد که حداکثر فقط نیمی از خرید نفتش رو به ارز خواهد داد، اونم تازه به روپی، این بسیار دور از انتظار و دور از آمارهایی که ما داریم. یعنی هرگاه مسئله تحریم اونها نبود اصلا در خرید نفت از ایران، و تمام بهای نفت فروخته شده را ما به ارز میگرفتیم، نه کالاهای تهاتوری و پایاپای. ما چیزی شاید نزدیک 80 تا 100 میلیارد عددی که آقای بهمنی اشاره میکنن داشتیم، اما با توجه به محدودیتایی که بوده این بسیار دور از تصور منه که ایران تونسته باشه در سال مالی ایشون اندر خط زمانی استفاده میکنن یک همچین درآمد ارزی رو تولید بکنه.
آقای عمادی، در بخشی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ رشد نقدینگی رو برای سال جاری به زیر 20% پیش بینی کرده. با توجه به این موضوع که احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در پیش رو هست و با توجه به پیش بینی افزایش تورم در ایران در سال جاری، شما پیش بینی آقای بهمنی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از قابل اطمینان ترین شاخص ها یا اندازه گیری های رشد نقدینگی در یک اقتصاد نوسانات بهای ارزهای دیگه در نرخ برابری ارزه. اما توجه به این که اگه ما 12 ماه اخیر رو بگیریم، پایین رفتن نرخ بهای ریال در مقابل ارزهای خارجی عمده مثل یورو، دلار و ین، این رو نشون میده که میزان نقدینگی در ایران در پارسال بین 35 تا 40% باید بالا رفته باشه. من بسیار بسیار اینو کم احتمال میبینم که رشد نقدینگی در سالی که داره میاد به این حدی برسه که آقای بهمنی اشاره میکنن، چون ما الان داریم نگاه میکنیم رقمی که ایشون برای پارسال دادن 25% بوده. ما حتی اگر خوشبینانه ترین ارزیابی ها هم نگاه کنیم، پارسال ما بالای 30-35% نقدینگی داشتیم.
آقای عمادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران آقای بهمنی از مخالفت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با تحریم ایران خبر داده. این دو نهاد مهم مالی جهانی به موضوع تحریم‌های مالی ایران چگونه نگاه می‌کنند و چقدر مستقل عمل می‌کنند؟
من تصور میکنم اون چیزی که ایشون در نشست مشترک بانک و صندوق بود در امریکا، این اشارش به این بود که بانک مرکزی نباید در این تحریم ها باشه، که در همون موقع هم که یک صحبتی و یک عذابی شد این اشاره شد که برای اولین باره که بانک مرکزی یک کشور به این صورت و از همه سو زیر تحریم میده، و یک مقدار الان مسائل های حقوقی رو این هست، چون بانک مرکزی یک کشور شاهراه و مهم ترین کانال تأمین نیازهای اعتبار واردات و صادرات یک کشوره، و دقیقاً یک جو شما دارید محاصره میکنید. هنوز در حال دنبال شدنه که جنبه حقوقی این باید به نظر من با کوشش بسیار روشن بشه که آیا میشه کرد اینو یا نه. اما من تصور نمیکنم که در هیچ سطحی مقام های بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول حاضر باشن یا گفته باشن این که تحریم ها نباید بشه در مورد ایران، چون اصلا یک مسئله جداست و سطح توان قانونی سازمان ملل برای گذاشتن یک همچین تحریم هایی بسیار بسیار بالاتر از رتبه حقوقی صندوق پول و بانک جهانیه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی پارلمان اروپا. از تهران خبر میرسه نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در بازداشت به سر میبره، یک شنبه شب تلفنی به مادرش گفته که مثل دفعه قبل در زندان به او حمله عصبی دست داده و بخشایی از بدنش لمس شده. به گفته خانواده نرگس محمدی، او در تماس تلفنی هفته پیش خودش از داخل زندان گفته بود تحت بازجویی و فشار هست. نرگس محمدی به علت فعالیتش در کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح بنیانگذار و رئیس اون هست، متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش از آن عمومی از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی و محکوم به 6 سال حبس شده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، از محتوای تماس تلفنی یک شنبه شب او از داخل زندان پرسیده.
دیروز یک شنبه نرگس تلفن کرده ساعت 2:30 به وقت تهران، و در اون تلفن با بچه‌ها 2-3 دقیقه که حرف زده، بعد با مادرم صحبت کرده، دو تا مطلب گفته خیلی مهمه. گفته که من شب یک شنبه حالم به هم خورده، یا یعنی همون حالت فلج عضلانی بهم دست داده. دیگه مادرم در حرف زدنش با مادرم مشخص بوده، و به من 3 تا آمپول دادن و گفته من باید یه داروهایی مصرف کنم. این همون خطری بود که من پیش بینی می‌کردم که دفعه قبل هم در همین بند 209 زندان اوین که زندان وزارت اطلاعات بعد 7 روز این بلا سرش اومد و این مشکل ایجاد شد، امروز بعد 14 روز امسال این مشکل براش ایجاد شده. این همون چیزی بود که من احساس کردم.
آقای تقی رحمانی، برای مداوای همسرتون نرگس محمدی خانواده چه اقداماتی رو در نظر گرفته، در برنامه داره؟
ببینید من احساس میکنم که اول خب شک داشتم ولی من مطمئنم این در حقیقت یه فشار به منه، یعنی یه گروگانگیریه. این اقدام تأثیری در رفتار من نخواهد داشت در وهله اول، چون من یه سری باورهایی دارم و حداقل ترین خواسته ها رو از این حکومت داشتم و همیشه سعی کردم در زیر سقف سانسور حرکت کنم با وجودی که باورهای خودمون رو داشتم. تا در تمام این سالهای بعد جمهوری اسلامی هم با ما بسیار بد رفتار شده، با همفکران من، دوستان ما و میلیون ها نفر انسان دیگه. این رفتارها تأثیری در رفتار من نخواهد داشت و در این حال اعتراض خودمون همونجوری که قبلا هم گفتم به تمام مجامع بین المللی که این آقایان امضا کردن پروتکلشو خواهم رسانم، همچنین از رسانه ها استفاده خواهم کرد که فقط نه نرگس ظلمی که به دیگران هم رفته در حقیقت برملا بشه. الان به طور مشخص این رفتار از نظر من یک گروگانگیری نادرسته، چون اگه اون حکم داشت لااقل باید تو بند عمومی زندان میکشید، نه دوباره ببرنش بازجویی، اونم بند 209، بندی که یک بارم این بیماری براش رخ داده و میدانیم امکانات پزشکی در اون بند بسیار کمه. در ضمن نرگس باید در فضایی باشه که استرس بهش وارد نشه، زیر بازجویی بودن و با توجه میدانیم که او بیمار بوده طی این سالها، یه تقریبا میشه گفت یک منظور دیگه هم دارن، بعد 10-15 روز حتی 2 ماه اگه ایشان آزادم بشه بازم یک مداوای چند ماهه باید اگه این حالت تکرار بشه شم با تو زندان ما باید داشته باشیم و این در حقیقت ناتوان کردن تدریجی یک انسان و با یه چیز بسیار بدتر گروگانی که گرفتن که در هیچ جای شرع و عرف جایی نداره.
آقای تقی رحمانی، الان شما 3 بار از واژه گروگانگیری و گروگان استفاده کردین. خانم نرگس محمدی در تماسشون با خانواده این واژه رو به کار بردن یا حدس و گمان خودتونه در مورد وضعیت؟
ببینید ایشان خب تو تلفن که نمیدونه هر چیزی بگه. شما دقت کنید بعد از رفتن من مدت کوتاهی و یه سری فعالیت هایی که از نظر من حقمه و بایدم بکنم و خواهمم کرد ایشان بازداشت میشه، حکم داره یه بند عمومی، برمیگرده بند 209 زندان اوین، بندی که انفرادی است، دوباره زیر بازجویی قرار میگه. این آقایان ما رو مدت هاست رصد میکنن، حتی مسافرت و مهمانی های ما و حتی یه خانه فامیل هم میرویم رصد میشه. اینا میدونن نرگس یه مدت فعال نبوده. بازجویی از نرگس درباره چیه؟ این باید مشخص میشه. نرگس یه فعال حقوق بشریه، من یه فعال سیاسی ام، اگرچه منم تعلقات حقوق بشری دارم ولی خب مشخص من یه گرایش سیاسی دارم و گرایش سیاسی من مشخص.
پس یعنی جواب شما به این سوال من اینه که حدس و گمان خودتونه کاربرد این واژه گروگانگیری و گروگان؟
بله این حدس، ولی گمانیم که احساس می‌کنم دیگه، من اول فکر می‌کردم میتونه برای چیزهای دیگه باشه ولی احساس می‌کنم الان دقیقاً دیگه رو این متمرکز شده.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوله.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری‌های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج طاهباس هستم. برای هممون روز و روزگار خوشی آرزو میکنم. امیدوارم که بجز پارانویای روزانه ما هیچ پارانویای دیگه ای نصیبمون نشه. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما باشین، گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. بعضی جاها و بعضی وقتا انگار نه انگار بعضی چیزا اصلا معلوم نیست که پارانویاست یا نه، اصلا یه زندگی معمول روزمره است. یه جاهایی کسایی مادام العمر حاکمن، مثلا دارم میگم. حالا گاهی یه انتخاباتی هم برگزار میکنن و با کسب اکثریت آرا، اکثریت غریب به اتفاق آرا پیروز میشن. منتها هر بار خودشون فقط برنده بازین. یه جاهایی ولی همه چی مرتب و دموکراتیک به نظر میرسه، ولی بازم همش یه نفر برنده بازیه. بازم انگار نه انگار. حالا حکایت روسیه است. از وقتی 12-13 سال پیش ولادیمیر پوتین رفته به کاخ کرملین، هنوز تقریبا همونجاست. حالا اون وسط یه 4 سال هم نزدیکترین سیاستمدارش جاش رئیس جمهور شد، بعد دوباره آقای پوتین برگشت و از روز پیش یعنی دیروز دوباره رسما شد رئیس جمهوری روسیه. البته همه چی هم توی انتخابات، ولی آدم گاهی حق داره از خودش بپرسه چجوریه که همش یه نفر و حزبش برنده است. رقبا و مخالفای آقای پوتین میگن انتخابات مهندسی میشه، یعنی مثل یه عمل جراحی میمونه. یه آمپول به آدم میزنن، بعد آدم یهو از هوش میره. بعد که به هوش میاد از خودش میپرسه من کجام؟ اینجا کجاست؟ ولی در واقع بازم فرقی نمیکنه، چون دکتر عمل رو کرده و رفته. ما موندیم و تخت و سردرد بعد از بیهوشی. حالا شاید هم اینجوری نباشه. به هر حال هر بار همون نفر قبلی برنده همون بازیه. بازی که داور و بازیکن و تماشاچیش انگار همیشه همونان که بودن. شاید هم واقعا اسم این پارانویا نباشه. شما چی فکر میکنین؟ از ونسا داماتا ترانه ویاگر.
Madura no vento e que não sai do meu pensamento, bacia cheia de manga bourbon. Nasce o sol, nasce uma noite e o menino também vem. Que beleza de paisagem, é meu filho e passa bem. Agora é tarde, não dá para adiar a viagem. João tem 3 anos de idade, não quero merecer outro lugar.
گزارش صبحانه با خبر امروز درباره نفوذ رادیو است. اینترنت، تلفن همراه، توییتر، میل، فیسبوک روز به روز بر شمار ابزار ارتباطات جمعی اضافه میشه. اما بر پایه تازه ترین نظرسنجی ها، رادیو به عنوان سریع ترین ابزار خبررسانی صوتی جایگاه ویژه خودش رو همچنان حفظ کرده. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
رادیو از زادروزش تا امروز راه درازی را پشت سر گذاشته. از همین دوران موجیابی و پارازیت بگیرید تا بیایید به روزگار خود ما، که در همان نقاطی که از جهان گفتم مردم گاه ناچارند برنامه‌های بعضی از فرستنده‌های رادیویی را با تلویزیون بگیرند. هم با بابت این رادیو که هنوز سریع‌ترین ابزار خبررسانی صوتی جهان است، از چه کسی باید سپاسگزار باشیم؟ از مارکونی ایتالیایی که اختراع رادیو را به نام خودش ثبت کرد و البته خیرش را هم دید، یا از هرتز آلمانی که هر موقع پای طول موج‌های رادیویی بیش می‌آید نام او هم می‌آید،
برابر با 7435 کیلوهرتز و 7500.
نه مارکونی ایتالیایی نه هرتز آلمانی که البته اجرشان مشکور است، اما خدایش باید از الکساندر استپانوویچ پوپوف روس سپاسگزار بود. روس‌ها با قاطعیت می‌گویند، نه تنها با قاطعیت میگویند که هر سال در بزرگداشت این فیزیکدان روس، روز هفتم ماه مه، روز هجدهم اردیبهشت ماه هر سال را به عنوان سالروز رادیو در سراسر فدراسیون روسیه جشن میگیرند. به گفته روس‌ها درست در یک چنین روزی بود که 117 سال پیش الکساندر استپانوویچ پوپوف نخستین گیرنده رادیویی جهان را که سال پیش تکمیلش کرده بود رسماً به جامعه فیزیک شیمی روسیه تزاری تقدیم کرد. رادیو از آن زمان تا امروز راه دور و درازی را پشت سر گذاشته با سربلندی، البته اگر پارازیت بگذارد.
بعد از گزارش علیرضا طاهری درباره نفوذ رادیو میرسیم به ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز. ترانه رو انتخاب کردیم به اسم As Long As You Love Me، تا وقتی که عاشقم هستی، از گروه آمریکایی Backstreet Boys با هم گوش میکنیم. ترانه من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما در برنامه صبحانه با خبر امروز، همراه با میرعلی حسینی سردبیر این بخش، همکارانم علی شیبانی و شاهین بشیری، از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. موسیقی